بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد محمد تابع له على ذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام وظایفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون وا نگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند نثار ارواح گذشتگان به خصوص گذشتگان از این جمع و منظورین از گذشتگان و ارواح شهدا صلواتی مرحمت کنید. از مسائلی که در ارتباط با روزه مورد ابتلاس و گاهی ممکن است که برای افراد پیش بیاد این است که مواردی است که در اون موارد روزه انسان به گونه است که باید قضاشو بگیرد اگر به اون صورت براش پیش بیاد ولی کفاره نداره، مثل این که اگر در ماه مبارک رمضان تحقیق نکند صبح شده یا نه، مشغول چیز خوردن است و تحقیق نمی کنه که صبح شده نشد، بعد معلوم شد که صبح شده و چیز خورده ده. در چنین موردی قضای اون روز را بایستی که بگیرد اما کفاره نداره. عنوان مسئلهی که در توضیح المسائل آمده اینه که جاهایی که فقط قضای روزه واجب است، اخی یکیش اینه، اون که در ماه رمضان بدون این که تحقیق کند صبح شده یا نه کاری که روزه را باطل می کند انجام داد، آب می خوره، قضا می خوره، بعد معلوم شود صبح بوده، تحقیق نکرده که صبح شده یا خیر، مشغول چیز خوردن و بعد معلوم شد که وقت صبح بوده که چیزی میخورده، اینجا غذای اون روز را باید بگیرد اما کفاره نداره. و همچنین اگر که کسی بگوید صبح نشده، صحبتش از صبح شده یا نشده، یک کسی گفت نه صبح نشده هنوز، و انسان به گفته او اعتماد کرد و آب خورد، غذا خورد، کاری که روزه رو باطل میکند انجام داد، بعدم معلوم شد که صبح بوده. یک کسی گفته بود صبح نشده، این هم به گفته او اعتماد کرد. اینجا هم باز قضای اون روز را باید بگیرد و کفاره نداره. دیگر موردی که به گفته کسی که انسان یقین کرد حتی که مطلب همانه که او میگوید، یک کسیست که آدم به حرفش اونقدر اعتماد داره که یقین کرده گفته که صبح نشده، یک کسی اینجور شد که کسی بگوید که اگر یک کسی بگوید که بله صبح نشده، این در مورد مغربش هست، که اگر کسی بگوید که افطار شده و آدم یقین داره که این حرفش درسته، بعد معلوم شد که نه اذان نشده بوده هنوز، قبل از اذان چیزی خورده قبل از مغرب، اینجا باز غذاش لازمه. اگر انسان به گفته کس دیگری که گفته او شرعاً برایش حجت است، یا او به اشتباه معتقد باشد که خبر او حجت است، افطار کند، بعد معلوم شود مغرب نبوده است، اینجا باز بایستی که قضای اون روز رو بگیره. اما اگر چنانچه تحقیق کرد، خودش تحقیق کرد، نه به گفته دیگری اعتماد کرد، خودش تحقیق کرد و بر اثر تحقیق خودش مطمئن شد که صبح نشده، آب خورد، غذا خورد، در چنین موردی بعد هم فهمید که نخیر اشتباه کرده، صبح بوده، اینجا دیگه غذا لازم نیست. پس اگر به گفته دیگری اعتماد کرد، بعد معلوم شد که صبح بوده، قضاش لازم. اگر تحقیق نکرده، همینطور چیزی میخورد، بعد فهمید صبح شده بوده، داشته آب میخورده، باز قضاش لازمه. اما اگر چنانچه تحقیق کرد، خودش بررسی کرد، ساعت رو نگاه کرد، به افق نگاه کرد، چیزی که وسیله روشن شدن این که اذان صبح شده یا نشده توجه به اونها کرد، مطمئن شد که صبح نشده، تحقیق خودشو کرد، مطمئن شد که صبح نشده، آب خورد، بعد فهمید که صبح شده، اینجا قضا لازم نیست. اگر در ماه رمضان بعد از تحقیق برای او معلوم نشود که صبح شده، تحقیق کرده ولی نفهمیده که صبح شده، و کاری که روزه را باطل می کند انجام دهد، بعد معلوم شود صبح بوده، قضا لازم نیست. پس اگر چنانچه با تحقیق خودش تحقیق کرده و مطمئن شده که صبح نشده و چیزی خورده، چیزی آشامیده، بعد معلوم شده که صبح شده، قضا نداره، اشکال نداره، طوریش نیست. ولی اگر چنانچه خودش تحقیق نکرده، یه کسی گفته که صبح نشده، یا اینکه کسی هم نگفته، خودش همینجوری تحقیق نکرده ادامه داد بخوردن با اینکه احتمالم میداد صبح شده باشه، اینجا اون وقت قضاشو باید بگیره. صلواتی مرحمت کنید. قرار بر این شد که انشاءالله از امروز از سوره مبارکه قاف استفاده بکنیم. و این سوره مبارکه عرض شد که مطالب مختلفی متنوعی دارد، بحث‌های اعتقادی، بحث‌های اخلاقی، بحث‌های گوناگونی در این سوره مبارکه هست که هم تنوعی و هم مطالب مهم، که البته همه قرآن کریم به این گونه است، منتها بعضی از سوره ها گاهی این خصوصیت در اونها بیشتره. در ارتباط با این سوره، سوره قاف، حالا قبل از این که نسبت به خود این سوره صحبتی بشه و نسبت به کلمه قاف و حروف مقطعه صحبتی داشته باشیم که طبعا به فردا خواهد موکول شد، حیف آمد که نسبت به بسم الله الرحمن الرحیم به مقداری که مناسب باشد روایاتی که راجع به اهمیت بسم الله هست کمی هم در ارتباط با معنای بسم الله الرحمن الرحیم عرضی نداشته باشیم. راجع به بسم الله، همینی که به حمد الله ملکه هممون هست، یعنی رسوخ دارد در نفسمون، بسم الله الرحمن الرحیم، این آیه شریفه بجاست که تذکراتی که در روایاتمون نسبت به این آیه شریفه هست در نظر داشته باشیم. خاطرم میاد که گاهی به مناسبت بعضی از سوره های قرآن که تفسیر می شده راجع بسم الله روایاتی گفته شده، سعیمون بر اینه که غیر از اون روایات، اونا رو هم اشاره میکنم که در ذهنمون باشه، ولی اونچه که تا کنون صحبتش نشده از روایات انشاءالله به عرضتون میرسه، امیدش این قسمته. اونی که خاطرم میاد گاهی صحبت شده در عظمت بسم الله، یکیش اینه که یک کسی اینا رو گفتیم یه وقتایی. در این حال قسم سریع عرض کنم که ممکنه بعضیتون نشنیده باشید، اونام که شنیدیم باز تذکر بیشتری. یک کسی خدمت حضرت صادق علیه السلام عرض کرد که شنیدیم از شما حدیثی را و آن این که شما فرمودید که هر کس آب را به یک نفس بخورد، این آب خوردنش آب خوردن حیوانیه. حضرت فرمودن نه، ما اینجور نگفتیم. برای آب خوردن هم برنامه دادیم که این جامعیت دین ماست، برای همه کارها برنامه داده شده و گفتیم که چجور آب بخورید، شب روز چجور. ولی اگر کسی تشنهش هست، ظرف آب گرفته به یک نفس آب خورد، حیوانی نیست. بعد فرمودن بگویم برات که آب خوردن حیوانی چیه؟ از که بفرمایید. فرمودن آب خوردن حیوانی به اینه که انسان آب بخورد، بسم الله نگویم، از خدا یاد نکنه، این حیوانی. خب پس معلوم میشه که خیلی بجاست که از این آیه شریفه در این موارد استفاده بشه. از احادیثی که خاطرم میاد صحبت شده این است که یک کسی وضو میگرفت خدمت خاتم الرسول حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم بود، در محضر حضرت بود، وضو که گرفت پیامبر اکرم فرمودن که دو مرتبه وضو بگیر، دو مرتبه وضو بگیر، باز حضرت فرمودن باز تکرار کن، باز تکرار کن، مرتبه سوم تکرار کن. این تو فکر رفت که چی شده که میفرمان هی تکرار کن. روش نشد از خود پیغمبر اکرم سوال کنه. آقا حضرت امیرم اون طرف ترا بودن، آمد خدمت حضرت گفت من وضو گرفتم، پیغمبر اکرم شاهد وضو گرفتم بودم، فرمودن تکرار کن دو مرتبه سه مرتبه، چی شده؟ فرمودن بسم الله میگفتی وقتی شروع کردی به وضو؟ گفت نه. فرمودن حالا بسم الله بگو وضو بگی. بسم الله گفت و وضو گرفت و این نوبت دیگه پیغمبر اکرم نفرمودن تکرار کن. پس یعنی باز اینقدر تأکید شده انسان از بسم الله استفاده کن. سه، اینا اونویست که گفتیم یه وقت توی تو بحث و تو صحبت ها، یکی زیامت خدمت حضرت امیر علیه السلام، یه کرسیچه بود و نشست رو کرسیچه و این چپ شد و خورد زمین و یک کمی سرش خونی شد. حضرت پاشدن محبت کردن، ترتیب این جراحت سرش رو دادن، حالا به صورتی به قول ما پانسمان کردن. بعد فرمودن خدا رو شکر که دوستان ما وقتی خلافی میکنن همینجا ناراحت میشن که با آخرت نیفته. گفت آقا خب کلیشی قبوله، آقا حالا یعنی من اینجا خلافی از منه دیگه که اینجا میفرمایید خلافی کردم که اینجور شده، خب دوست دارم بفهمم چیکار کردم که اینجور شد. فرمودن وقتی نشستی اینجا بسم الله نگفتی. البته افرادم فرق میکنن، اون مثل که آدم فوق‌العاده‌ای بوده که این انتظار داشته و الا با ماها بخواد اینجور عمل بشه همش بخواد زمین بخوریم، همش بخواد ناراحت بشه. ولی خب مرد ممتازی بوده، از او این انتظار بوده که این بسم الله بکه بخواد بشه. چقدر خوبه انسان بشینه تو ماشین بسم الله، میاد از ماشینش پایین بسم الله، وارد خانه میشه بسم الله، ادب بندگی را انسان همه جا رعایت کنه. بنام بنام اینا رو خاطرم میاد که گفته بودم. اما اونه که نگفتم ولی قاعدتا بعضی رو شنیدید که خب از اهمیتی برخوردار هست، ولی یادم نمیاد که اینه که حالا دارم میگم گفته باشم، که در تفسیر شریف کنز و دقائق، کنز و دقائق برای اینه که به تفسیر دوست دارن مراجعه بکنن، از تفسیرهای خیلی خوبه. تفسیر جامعی است، روایی، عقلانی، جهات مختلف اجتماعی، اخلاقی، ادبی همزمان بوده است صاحب این تفسیر با مرحوم علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه و ایشان تفسیرش رو دیدن و در 5-6 خطی تعریف بالایی از این تفسیر کنز و دقائق مرحوم علامه مجلسی کردن، که تفسیریست که نکات را رعایت کردن، دقائق را روایت کردن، روایات را رعایت کردن و تفسیر قرآن است با سنت و کتاب و سنت را با هم جمع کردن، که درستش هم در تفسیر همین. و 14 جلد البته عربی است. در این تفسیر که بعد آدرس داده شده تفسیر عیاشی از او نقل شده که آقا حضرت صادق علیه السلام فرمودن ما لهم قاتلهم الله. بعضی از اهل سنت وقتی میخوان نماز بخونن بسم الله را آهسته میگن، که خب خیلی جام دیده شده. حضرت هم بودن چی شده این جمع را بعضی از اینها را خدا بکشدشون که اینجوری عمل میکنن. عمدو الى اعظم آیت فی کتاب الله فزعموا انها بدعتون ازا ازهروها. فکر کردن اگر بسم الله را در نماز بلند بگویند بدعت، لذا بعضیشون حذف میکنن، بعضی هم هستن که حذف میکنن نمیگن، بعضی و اکثر مخفی آهسته میگویند. اون وقت حضرت منظورم این کلمه که فرمودن الا اعظم آیت الله، از این بیان شریف استفاده می شود که بسم الله الرحمن الرحیم اعظم آیت الله، از تمامی آیات قرآن مهمتره. خیلی بجاست که انسان از این آیه استفاده بکنه. حدیث دوم اینه که حضرت باقر علیه السلام می‌فرمایند، باز در همین کتاب کنز الدقایق، تفسیر شریف کنز الدقایق است، جلد اول در ذیل آیه شریفی بسم الله الرحمن الرحیم، هر کتابی که از طرف خدا نازل شده بسم الله الرحمن الرحیم اولش بود. اول کتاب نزل من از اول کل کتاب نزل من از سماء بسم الله الرحمن الرحیم. اون وقت این استفاده را حضرت کردن از این بیان خودشون و از این جریان، فرمودن که بنابراین امر شده قرآن که میخوانید اعوذ بالله بگویید، وقتی میخوانید قرآن بخوانید فاستعذ بالله، باید خوب است تأکید شده که اعوذ بالله گفته بشه. اگر بسم الله گفتید دیگر اعوذ بالله لازم نیست. انسان قرآن رو باز کرده بس حتی یک سوره ایست بخواد بکنه، تأکید بسیار است اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بعد انسان شروع کنه بخوندن. اما اگر چنانچه خیر اول سوره است که بسم الله الرحمن الرحیم داره، از همونجا میخواد بکنه دیگه اعوذ بالله لازم نیست. بلکه اگر از وسط سورم گفت بسم الله الرحمن الرحیم، باز اعوذ بالله لازم نیست. این نشون دهنده عظمت بسم الله است. بعد فرمودن فلا تبال الا تستعیذ، از اینکه اعوذ بالله نگویی گرفتاری نداره، مشکلی نداره. وقتی بسم الله گفتی، وقتی گفتی بسم الله الرحمن الرحیم. در تتمه این حدیث یه تعبیر مهمی است. بعد فرمودن و اذا قرأت بسم الله الرحمن الرحیم سترت کفی ما بین السماء والارض، وقتی که انسان میگوید بسم الله الرحمن الرحیم، این مستور میشه از همه حوادث، حوادثی که بین زمین تا آسمانه. حالا من اینجور فهمیدم این سترت کره. بعضی از عزیزان که هستن اگر چیزی که بعد به ذهنشون رسید بعد صحبت میشه. قرینه ای هم در حدیث دیگه داره، سترت که فی ما بین السما والارض. قرینش این حدیث بعدی است که از حضرت صادق علیه السلام رسیده است. حضرت فرمودن احتجبوا من الناس کلهم به بسم الله الرحمن الرحیم. یعنی اگر خواستید بین شما و مردم حجابی باشد، به تعبیر ساده پرده‌ای باشد که از اونها ضرر به شما نرسد، از بسم الله استفاده کنید. احتجبوا من الناس کلهم به بسم الله الرحمن الرحیم. معلوم میشه که بسیار اهمیت داره. البته یه استثناءاتی داره، یه مسائلی است گاهی مشکلاتی هست. در بعضی از احادیث اشاره شده که این خواصی که گفته شده، این خواص همینجا خدا عنایت میکنه، یا بعضی از موارد که بالاخره یک قرارهای خاصی است و اون خاصیت رو نمیدهد، خداوند متعال فوائدی، ثوابهایی، عنایتهایی براش برای آخرت ذخیره میگیرد. در آخرت. این هم یک حدیث. این حدیث شریف هم بسیار بجاست که بیشتر روش کار کنیم، که از وجود مقدس خاتم الرسل حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم است. حضرت فرمودن من حزنه امر یتعاطا فقال بسم الله الرحمن الرحیم و هو یخلص لله بقلبه الیه لم ینفک من احد اثنتین اما بلوغ حاجته فی الدنیا و اما یعد له عند ربه و یدخر لدیه و ما عند الله خیر و ابقا للمؤمنین. وجود مقدس پیامبر گرامیمون فرمودن که اگر کسی کاری ناراحتش داره، مشکل براش، به غم و اندوه و فکرش واداشته، من حزنه امرون، اگر کسی یه کاری موجب ناراحتی شده، من حزنه امرون یتعاطا، یعنی کاری که وارد اون کار شده، به اون کار اقدام کرده یا در شرف برخورد با اون کاره، اما ناراحته که این چیکار کنیم، گرفتاری داره، ناراحتی داره. من حزنه امرون یتعاطا، معنی یتعاطا اینه، یعنی تناوله و قام به و خاض فیه، از نظر لغت اینجور معنا شده، یعنی کاری که درش قرار گرفته یا نزدیک قرار بگیره و براش زحمت داره، ناراحتشه که چی خواهد شد، چیکار کنه، بگوید بسم الله الرحمن الرحیم اما با اخلاص، با توجه. و هو یخلص لله به قلبه، به دل توجه به خدا پیدا کنه. جناب باشه همه دور زبونی بسم الله الرحمن الرحیم، با حال توجه قلبی بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از دو خاصیت براش هست، یا تو همون مسئله که گرفتاری داره گرفتاری رفع میشه، یا این که خداوند متعال ذخیره میکند پاداش هایی براش در آخرت. بعد حضرت فرمودن که برای مؤمنین پاداش آخرت بهتره، یعنی همینجا گرفتاری ببینه آخرت پاداش داشته باشه به نفعشه. فقال بسم الله الرحمن الرحیم به هو یخرس لله به قلبه الی لم ینفک من احد اثنتین. یکی از دو چیز نصیبش میشه، چی؟ اما بلوغ حاجته فی الدنیا، یا همون حاجتی که داشته با گفتن بسم الله که این گرفتاری نباشه، راحت باشه، همون انجام میشه، و یا این که ذخیره میشود برای او نزد پروردگار. بعد هم فرمودن و ما عند الله خیر و ابقى للمؤمنین، اما برای مؤمنین اینجا ولو مقداری گرفتار بشن اما در آخرت پاداش هایی داشته باشن به نفعشونه. اینجا تموم میشه هرچی هست، اونجاست که ابدیست. یکی از بزرگانی که از آقون علما که مرد بسیار شایسته فوق‌العاده ایست، همین اخیراً اتفاقا برخورد باشون داشتیم، مال مشهد نیستن، آمده بودن مشهد برمیگشتن، دیگه در سنین پیری هستن، پاشون درد میکرد و یه ناراضی دیگه هم داشتن که گفتن که تو حرم که بودم به حضرت و ائمه علیهم السلام گفتم و به خدا هم عرض کردن که خب این گرفتاری این ناراضیمون رفع بشه به شرط این که به قصد پرکاهی از آخرتم کم نشه، اما اگر قراره که اینجایی گرفتنیم رفت بشه اما در آخرت یه چیزی نقص پیدا کنه، نه هیچی باشه باشه باشه. اله آقای خوشمزه هستن و با اون لطافت روحی که دارن دو مرد ملایی هم هستن یه وضع مخصوصی دارن، خود همین نشون دهنده اینه که یه وقتی یه چیزی دیگه میگفتن که حالا تداعی کرد خدا حفظشون کنه دیگه، حالا من این دیگه درست ممکنه خیلی نفهمیده باشم، یعنی آیه چقدر درسته یا نادرسته، همسرشون مریض بود، میگفتن که میتونم دعا کنم خوب بشه، میترسم بعد روز قیامت از من گله کنه که اگر یه مقداری کسالت میبود اونجا اجرهایی داشتم، تو دعا کرده خوب شد و اجرها کم شده، اینه که هیچیه واقع داشتم خدا رو کنم. اینا خودش مسائلی است، خودش جهاتی داره. نخیر به خصوص اینجور میگفتن که گفتم به ائمه که این کسالتم خوب بشه اما به شرط این که از قیامتم هیچی کم نشه، اگه ذره‌ای من از کم بشه هیچی. اینه که اینجا هم یه اشاره به این جهت هست، یا حاجتش رو خدا میده یا ذخیره میکنه برای آخرت. و ما عند الله خیر و ابقى، اونی که نزد خداست اون بهتر است و باقی تر است و ابدی است للمؤمنین. خب پس اینجور شد که تو مشکلات مخصوصا ورود در کاری که آدم فکر میکنه اینجا الان به یک کسی برخورد میکنه به یک جوریست جریان که یک مشکلی داره، بسم الله الرحمن الرحیم با اخلاص با توجه. حدیث دیگر که نشون میده که خیلی این بسم الله چیز مهمی است و اون این که حضرت صادق علیه السلام فرمودن بسم الله الرحمن الرحیم اقرب الاسم الله الاعظم من ناظر العین. قسمتی از این احادیث از وجود مقدس حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم بود. و بعضی از حضرت باقر العلوم، این هم از حضرت صادق علیه السلام که خیلی مهمه، بسم الله الرحمن الرحیم به اسم اعظم الهی که همه شنیدیم اسم اعظم چقدر کارساز مهم، نزدیکتر است بسم الله الرحمن الرحیم به اسم اعظم خداوند متعال از سیاهی چشم به سفیدی چشم، من ناظر العین الى بیاضها. در حدیث دیگری داره که نزدیکترن چنین به چنان، بعد به خصوص سواد العین و بیاضها. این سیاهی چشم و سفیدی چشم دیگه چقدر به هم نزدیکه. بسم الله الرحمن الرحیم به اسم اعظم اینقدر نزدیکه، پس خیلی کارسازه، خیلی کارسازه. و بنابراین بجاست که انشاءالله از این آیه شریفه با توجه به قسمتی از احادیث که براتون عرض شد نسبت به عظمت این آیه مبارکه غفلت نکنید و متذکر به این ذکر شریف این آیه مبارکه باشید. در کارهای مختلفمون، در کارهای گوناگونمون، طبق این تأکیدی که از شخص پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم تا بقیه معصومین علیهم السلام شده است که بسم الله الرحمن الرحیم اعظم آیه فی کتاب الله، بسم الله الرحمن الرحیم وقتی گفته می شود و قرائت قرآن بخواهد بشود اعوذ بالله لازم نیست، و وقتی در گرفتاری های مختلف انسان بسم الله الرحمن الرحیم بگوید چقدر نقش و خاصیت دارد، به این حدیث اخیر که عرض کردم که نزدیکتر به اسم اعظم است از سیاهی چشم به سفیدی چشم، اینقدر عظمت دارد، پس خیلی به جاست که انسان استفاده کنه از این آیه شریفه در مواقع مختلف. خب این در ارتباط با اهمیت بسم الله بود. یه دو کلمه هم راجع به معناش عرض کنم. اون وقتی قاف که این سوره قاف قرار شده صحبت کنیم انشاءالله، این حروف مقطع که قاف این اولین کلمه ای که اولین حرفی که اولین چیزی که راجع به این سوره شریف صحبتش بشه راجع به حروف مقطعه هست، انشاءالله دیگه فردا. حالا نسبت به معناش همین معنی که هممون بلدیم خیلی خوبه، درست دیگه، الحمدلله همه بلدیم دیگه. به نام خدا، خداوندی که بخشنده است، خداوندی که مهربان است، پر لطف است، که با توجه انسان این ادب عبودیت رو همیشه داشته باشه. در ارتباط با بسم الله الرحمن الرحیم، اون کلمه‌ای که عرض کنم راجع به معنای بسم الله، به اضافه اون چی که هممون در ذهنمون هست و وقتی میگیم بسم الله یعنی کمک میگیرم از نام پروردگار، یا در هر کاری که اون کار رو شروع میکنم، شروع میکنم این کار را، ابتدا میکنم به نام خداوند متعال و امثال اینها. یک حدیث از آقا حضرت رضا علیه السلام هست، کمتر گفته میشه، ولی اینم خیلیاتون از اعاظم که عذرخواهی میکنم، عرایض بنده جز این که چون حدیث هست خب برای همه شنیدنش ارزش داره که معلوم، و اما از نظر خود مطلب عذرخواه هستم، ممکنه بعضیتون نشیده باشید. از آقا حضرت رضا علیه السلام حدیثی اینچنین نقل شده که بسم الله که معنا کردن، حضرت فرمودن که معناش این میشه، حدود عبارت اینه: اسم و علا نفسی به سمت من سمات الله عز و جل و هی العباده. اسم یا از سموف گرفته میشه که درست خوبه، یا از سمه گرفته میشه به معنی علامت، که حضرت این معنا رو تذکر دادن. بسم الله ای اسم و نفسی به سمت الله و هی العباده، یعنی علامت میگذارم روحم را به علامت الهی، که اون علامت الهی در ارتباط با روح من بندگی اوست. من این حدیث رو احتمال میدم برای 50 سال قبل باشه. یه آقایی از علما بودن، از این مشهد نبودن، آمدن مشهد مدتی توقف کردن، ولی از شخصیات مهم علمی بودن. یه تفسیرم شروع کردن. من دقیقا بله 50 سالم، باید بگم بیشتره، بله، که از اون وقت من این حدیث رو یاد گرفتم. آقا فرمودن، بعدم دیدیم دیگه در مدارک من فراونه. ایشان خدا رحمت کرده یه مثال میدادن، تشریح میکردن. من البته مثال اونشان رایی کمی تغییرش میدم، عرض میکنم، میخواستن روشنش کنن. اینجور میگفتن مثلا این جمله شریفه این خاصیت رو میده، این توجه رو میده، که وقتی میگیم روحم را داغ میزنم و روحم را مارک میزنم، علامت میزنم به علامت بندگی خدا، نو جدی انسان بگوید، چون اینجور تشریح میکرد که وقت شیطان فرار میکنه دیگه، وقتی میبینه این مربوط به خدا شده. اینجور خدا رحمت کرده مثال میزدن که اگر یه شرکتی یه مثلا خیلی قویز، بسیار نیرومنده این شرکت، مال جمعی است که این آقا قدرت تو مشت شد، اجناس این شرکت یه موری روش خورده که مربوط به این شرکت بولوس داره، مربوط این شرکت، اون وقت این شرکت که خیلی قوی هستند، کسانی که در ارتباط با این شرکت هستند، وضعشون بگونه است که اگر کسی کوچکترین نظر بدی به اجناسشون، اموالشون داشته باشه، هر وقت بخوان بگیرند و تعقیبش کنند و تعذیبش کنند میتونن. خیلی نیرومنده. اون وقت خیلی وقت شده اجناسش، این اجناس همه تو ولوه، دزدایی هم که خیلی هم دوست دارن همه چیز دزدی کنن، برخورد میکنن، اما تا میان که یه کاری بکنن، دزدی بکنن، اینا نجم، این مارک اون شرکت خودش، میگه این مال ایناست که هیچ نمیشه جلوش را. این مال هر وقت بخواد مارو بگیره میتونه. یه دو بهترش همینه که صرف نظر کنه. اونشان اینجوری مثال میزنن، را بخواستم اسبای تو جنگل ولو من، ولی مارک یک شخصیت قدرتمند روش خورده، رو کبلش خورده. دوزایی هم هستن که این اسبا رو بگیرن، اما هرچی میاد جلو میونه که بر این همچه مارکی رو خورده باشه. این بایی که خیلی هم دوست داره، اسب قیمتی هم هست، اما در این آن هیچی رد میشه دیگه، نمیتونه میره بدوزدین میگیره بار. وقتی کسی میگوید بسم الله الرحمن الرحیم، با توجه به این معنا به خصوص که بگوید علامت میگذارم روحم را به علامت بندگی خدا، وقت شیطان دیگه فاصله میگیره، شیطان دور میشه، میبیند که حریف خدا دیگه نمیتونه بشه، فاصله میگیره. در یه حدیثی هم داره که نسبت به بعضی داره که وقتی وامیستن نماز، نسبت به جمع این قبیل که مطرح نیست، حدیث معلوم میشه حالا، بعد یه شیطانی میاد نزدیک شیطان این کسی که واسطه نماز و امام جماعت میخواسته بشه، امام جماعت جمعیه، خب شیاطین دیگه اطرافه همه هستن، یه شیطانی میاد به این شیطان نزدیک به این جناب امام جماعت برخورد میکنه، میگه که این امام جماعت که واستاد نماز، من اینجا نبودم تو بودی، بسم الله گفت یا نه؟ از اونهاییست که بسم الله رو نگفته، که اول چند تا حدیث خود نبره اونه که بسم الله نمیگن. اگر گفت بسم الله گفته هیچ، اگر گفت بسم الله نگفت، شیطان میره رو گردنش سوار میشه، تا آخر نماز امام این معموم ها این شیطونه، اینجوری یعنی برش مسلط. اما به عکس، اون وقتی که کسی بسم الله الرحمن الرحیم با این معنی که حضرت رضا علیه السلام فرمودن، اون وقتی که خیلی مطلب فرق میکنه. لذا در جمع‌بندی دارم تکرار میکنم، انشالله عزیزان از گفتن بسم الله الرحمن الرحیم با توجه جدی غفلت نکنیم که آثار عظیمه و خیر فراوانی در آن وجود داره. بله بله، ما دیگه اشاره کردیم ظاهرن هم همه فهمیدن شما از بس که ولایتتون قویه دلتون مخواست روشن‌تر گفته بشه. حالا برای این که همه من انشاءالله این حال ولا و نفرت از اعداء اهل البیت بیشتر باشه، صلواتی مرحمت کن. و اما حرف آخری که عرض کنم که بنامون اینه که انشاءالله دو و نیم دیگه تموم شده باشه صحبتمون، اینه که یک سوال زیاد میشه راجع به بسم الله الرحمن الرحیم، که خب میگیم به نام خدا، ما که کمک میگیریم از خود خدا، اگر منظور کمک گرفتن است مثلا، چطور اینجا به اسم خدا میگیم به نام خدا؟ این بسم الله، اینجا حرفای زیادی هست، یکی دو تاشه که عرض میکنم. یکیش اینه که راست است که از ذات مقدس حضرت حق کمک میگیریم، مثلا اگر مقصود استعینو باشه، کمک میگیریم از ذات مقدس حضرت حق، ولی این یک نوع ادبی است و در عرف و عقلا معمول هست که به نام فلانی این کاری میکنیم. مثل کلمه گفته میشه در خدمت شما عرضی داشتم، خدمت شما به خود شما عرضی داشتم، خدمت گفته میشه. یک نوع تعدبی است که گفته میشه به نام پروردگار. یک. دو، این که اسم که گفته میشه اسم کاشف از معناست، یعنی مقصود از این اسم که گفته میشه مسماست. به نتیجه وقتی میگیم به اسم خدا یعنی به خود خدا، مشکل نداره. بعضی این تعبیر رو کردن چون به ذات مقدس حضرت حق راهی نداریم، ذات مقدسش غیب مطلق است و از همه حواس و مدرکات انسان و مدرکات انسان غائب، نه شنیدنیست، نه چشیدنیست، نه بویدنیست، نه لمس کردنیست، نه دیدنیست، نه تصور شدنیست، نه تعقل شدنیست، غیب مطلق از جمیع مدرکات ظاهری و باطنی انسان. اون وقت میگیم به اسم خدا، اشاره میکنیم با این اسم به حضرت حق، که حضرت حق را نمیدانیم ذات مقدسش چیست و به کنه ذات او راهی نداریم. این اسم اشاره به اوست هر اون چی که هست. لذا گفته میشه بسم الله الرحمن الرحیم. و مشخصه که نسبت به ذات مقدس حضرت حق تیزترین تعقلات، قویترین تفکرات نسبت به حضرت حق راه نداره. این مطلب به نظر اشتباه میاد که در بعضی از تفسیرهای مشهور من دیدم، حالا تفسیر نمیخوام بکنم، بعد کسی خواست عرض میکنم براش، در جلد 19 همش باید باشه، که بعضی از این احادیث که نسبت به ذات مقدس حضرت حق هیچ راهی نیست و تفکر نکنید فلاح، بلکه تفکر در آثار خدا بکنید، اون وقت اینجور آمده که اقول هازا نهیون ارشادیون یتعلق به من لم یحسن لحسن الورود فی المسائل العقلیه. این امر ارشادی است، مربوط به کسانی است که اینا در مسائل عقلی ورودی ندارن. نه خیر، اونایی که هر چه بیشتر در مسائل عقلی ورود داشته باشن نسبت به ذات مقدس حضرت حق، خیر، ممنوع، سقوط میکنه. این حرف اشتباه است. از کسانی هم که باشه که خب بلو از امتیازاتی برخوردار باشن، اما در این حال مطلب اشتباه. خب حالا این ذات مقدس که این چنین است، نتیجتاً اسم گفته میشه که اشاره است به اون حقیقت که غیب مطلق است. و در این مورد این حدیث شریف که در صفحه 220 کتاب شریف توحید صدوق آمده است، مناسب است به عرضتون برسد که علیه السلام عن اسماء الله عز وجل و اشتقاقها فقال الله مشتق من اله و اله یقتضی معلوها و الاسم غیر المسمى فمن عبد الاسم دون المعنى فقد کفر و لم یعبد شیئا و من عبد الاسم و المعنى فقد اشرک و عبد الاثنین و من عبد المعنا دون الاسم فذلک توحید. اسمایی که برای ذات مقدس حضرت حق گفته می شود، اینها به عنوان این است که دلالت می کند بر حضرت حق. خود اسم را نمی پرستیم، الله الف و لام و هر را نمی پرستیم. خالق که میگیم خب و الف و لام و قاف را نمی پرستیم و هاکذا. اگر کسی اسم را، این لفظ را بپرستد که پوچه، چیزی نیست لفظ. اگر چنانچه لفظ و معنا هر دو شرکه، لفظ یکی معنام یکی، شرکه. چیست؟ معناست که لفظ فانی در اون معناست، لفظ حاکی از اون معناست، لفظ اشاره به اون معنا میکنه. دیگه این حدیث در بحث های خاصی مورد استفاده قرار میگیرد که خیلی مناسب نیست وارد این قسمت بشم، ولی تا تتمه حدیث و بعضی از دوستان حدیث خونده باشم مناسب هست که دقت میفرمایند که بعد حضرت به هشام فرمودن افهمت یا هشام قال قلت زدنی قال لله عز وجل تسعت و تسعون اسمن فلو کان الاسم هو المسمى لکان کل اسم منها هو الهن ولكن الله عز وجل معنا يدل عليه بهذه الاسماء و کلها غیره. که باید تا اینجاش اینی که گفتم حاکی از ذات مقدس هست تو خود حدیث آمده، یدل علیها. نتیجه این شد که اسماء پروردگار اینها، خود این اسماء یعنی این الفاظ، اینها اینجور نیستش که عبادت بشن که معلومه. اسم و معنا هم عبادت میشه؟ نه خیر، معنا عبادت میشه، اسم حاکی از آنه، حکایت از آن میکنه. و معنای دیگری هم که احتمالاً در بسم الله به ذهن میاد این است که بسم الله الرحمن الرحیم، اینو من به عنوان تفسیرش نمیگم، اونچه که تداعی میکنه از روایات دیگه به ذهن میاد اینه که برای خدا یه اسمایی است غیر از این اسمایی که کاشف از ناظر به ذات مقدس است، اسم خود ذات مقدس است. خیر، یعنی موجوداتی، کلماتی، حقایقی بسیار مهم خداوند آفریده که بسیاری از جریانهای خلقت در ارتباط با اون حقایقه که در دعاهامون بسیار این مسئله مطرح است. به اسمی که چنین، به اسمی که چنان، به اسمی که ظلمات را، روشنی ها را، دریاها را درش تصرفاتی می شود، حقایقیست، کلماتیست که در بعضی از دعاهام به خصوص اینجور آمده که مثلا اللهم اینی اسئله که به کلماته، که این کلماتک میشن همونها و اونها اسماء الله هستند که در هستی به امر پروردگار در جریان و در کار و در فعل و فعالیتن و اونها حقایق بسیار مهمه هستند. اون وقت به اسم خدا، یعنی اون اسامی که خداوند آفریده است و اون اسامی که از عظمت خاصی برخوردارن، که گاهی هم اسماء گفته شده، ولله الاسماء الحسنا هم که یک معناش همین اسامی است که داریم میگیم، اون وقت در حدیث هم داریم که اسماء حسنای پروردگار آقا حضرت رضا علیه السلام میفرمان ما هستیم. اینی پاس وری ما و فرمودن که هر وقت هم حوائجی نزد پروردگار متعال داشتید، خدا فرموده ولله الاسماء الحسنا فدعوه بها، نحن اسماء الله الحسنا، به وسیله ما از خدا بخواید، یعنی اسم ما رو بیارید، نام ما رو بیارید، بعد از اینکه نام ما رو آوردید به وسیله ما خداوند متعال را قسم بدید، از خدا درخواست داشته باشید. خب تا این مقدار راجع بسم الله الرحمن الرحیم، ان شاء الله کلمه قاف و حرفای بعدی ان شاء الله دیگه از فردا. امیدواریم که خداوند متعال توفیق استفاده هر چه بهتر از قرآن و حدیث را به هممون کرامت بفرماید. اون وقت با توجه به این حرف اخیری که گفتیم که همه این بزرگواران اسماء الله هستند، یکی از راه‌های این که از اونها درخواست بکنیم و اونها رو وسیله قرار بدیم همینه که زیارتشون بکنیم و سلام بهشون عرض کنیم و با عرض سلام به وسیلهشون به پیشگاه پروردگار عرض حاجت بکنیم، که عزیزان مهمترین حاجتمون در این ماه رمضان دو چیز باشه. هر چی می‌خوایم بخوایم از خدا، از این دو چیز یادمون نره. یکی بخشش گناهانمون. خیلی مشکل آدم با گناه با عالم بعد برود که خدا نبخشیده باشه آدم رو، خیلی سخت. عذاب چیزی نیست که آدم تحمل داشته باشه. دیگه هممون می‌دونیم شیر آبو باز می‌کنیم، توجه نداریم، یه مقدارم حرارتش بالاست، درجه آب گرماش زیاده، طاقت نمیرسه، حال که آنی بوده آن. پناه به خدا که اگر که جوری بشه که با گناه بریم اون بر، خیلی مشکل داره انسان. خیلی این یکی، و دیگه فرج آقا امام زمان علیه السلام. این دوتا حاجت بسیار مهم بمون باشه. بقیه هواجم که همه جای خودش محفوظ، آدم دنیا آخرت همه چیز بخواد. حالا با توجه به این جهت به کشتی نجات متوسل میشیم آقا امام حسین علیه السلام و سلامی عرض میکنیم انشاءالله توسل. خدایا به لطف و کرمت سلام ما را به محضر آقا امام حسین علیه السلام ابلاغ بفرما. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی الذين بذلوا مهجهم دون الحسين. یاد تو در عالم آتش زده بر دل، یاد تو در عالم آتش زده بر جان، هر جا ز فراق تو چاک است گریبان. یا ابن الزهرا یا ابا عبدالله، بسیار